همون تعمیرکار دستگاه، که خب یه دستگاه دیگه تعمیرکاری براش نیست. شاید اون احساس نیازه رو باید به وجود بیاریم و ما رسانه ها بیشتر اطلاع رسانی کنیم، شاید باید کنکاش بیشتری بکنیم، نکنه یه معدن قلعی وجود داره ما ازش غافل شدیم. جناب دکتر بعده به شما باز خواهیم گشت، اما صادرات و کمیت و کیفیت و استانداردهایی که باید رعایت بشه شده که بتونید این کارو پرقدرت‌تر بالاخره به صنعت خودتون کمک کنه، ارزآوری هم داره. بر
بازار سیم لحیم و شمش خیلی بازار بزرگیه. من یه طرح توجیهی نوشتم، سعی می‌کنم فارسی حرف بزنم. یه طرح توجیهی نوشتم
برای ما، نامه نمیاد.
و توی این اومدم تفکیک کردم صنایع رو، صنایع خودرویی، صنایع نظامی، صنایع لوازم خانگی ساز، صنایع الکترونیک و فروشگاه ها و این مقوله. و طبق دیتا چیز اطلاعاتی که داشتم، حالا بس به همین 23 سال سابقه ای که چون ما تو بازار هم هستیم، تو بازار الکترونیک هم یه بنگاه اقتصادی داریم، با توجه به دیتا اطلاعاتی که داشتم، حالا این 6000 تا مشتری که خودم دارم و چون حالا با مشتری کار میکنیم که حالا نه اسپاد نبرد نبردش،
نه
جز بزرگترین های خودروساز تو ایران هستند. الان به جرات میتونم بگم تقریبا توی 40-50% تمام ماشین ایرانی که دارن توی این خیابون راه میرن اثر من نبی هست.
خب خدا رو
تو دیناشون هست، تو ایکسشون، تو کل جاشون هستش، حتی تو سپراشون هم جدیدن رفته پولیا میدیا.
بله.
خب تقریبا ماهیانه بالای 180 تن مصرف سیم لحیم و شمش این مملکت
ماهانه
بالای 180 تن.
بسیار.
که ما توی ایران جمع همه 4-5 نفرمون رو هم دیگه نگاه بکنید به 50 تن تولیدمون نمیرسه در ماه. 50 که خیلی حالا بزرگ دیده شده، به 30 تن هم نمیرسه.
با وجود شما 4-5 تا
به 30 تن هم نمیرسه.
قدر بازار
به 30 تن نمیرسیم. 4-5 تا تولید کننده این عرصه.
بله. پس اصلا به صادرات فکر نمی‌کنم.
تقریبا الان 90% محصول مورد نیاز داره واردات انجام میشه.
درست.
اگر ما بخوایم کل نیاز ایران رو برآورده بکنیم و اینجا تولید بکنیم، کما این که الان با این نرخ ارز من تولید کننده قیمت تمام شدم زیر قیمت چینی وای میسته. اینا همه محاسبه شده است که دارم عرض میکنم خدمت، به ضرر خودم هستم، پس بعدا 20 تا تولید کننده دیگه اضافه میشه. خب
نداره.
قیمت امروز تولیدی من زیر قیمت چینی وای میسته.
عالی.
تو همون کیفیت.
خدا قوت میگم
بالاتر.
و تبریک میگم که موندید و دارید.
و یه چیزم بگم خدمتتون، اگر ما بتوانیم، نمیگم 180 تن خیلی رویاییه، 100 تنش رو داخل تولید بکنیم، توی سال بالای 100 میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی میشه.
چقدر خوب. از لزومن لازم نیست که ما حتما صادرات کنیم، هم که تولید داخلمون رو قوی کنیم.
اول پس داخل بیاییم.
بله بسیار عالی. چقدر خوب. داریم با جناب آقای مهندس امیرحسین نبی تولید کننده و همینطور جناب آقای دکتر پویا وعده کارشناس کسب و کار صحبت میکنیم. بحث به جای شیرینش رسیده. من استرس گرفتم که سوالایی که هست و خیلی هم جذاب و شیرینو بتونم بپرسم. یکم سریعتر جلو میریم که این سوالات رو بتونیم مطرح کنیم با دوستان کاربلدمون، کارشناسانی که مهمان امشب شب آفتابی هستن. آقای دکتر ودایع، میخوام از شما دو سه تا سوالو همزمان با هم بپرسم. اونم این که به طور کلی بخوایم نگاه کنیم، شروع یک کسب و کار آسان‌تر از قبل شده یا سخت‌تر شده؟ چرا؟ و الان کسی که بین مرز شروع کردن یا نکردن چه پیشنهاد و توصیه بهش میدی؟ با همین شرایطی که الان حاکمه در کسب و کار ایران زمین، واقعا چه، حالا غیر از اون امید و تلاش و اون ایمانی که شما قبلا هم راجعش خیلی خوب صحبت کردید و به ما آموختید این مباحث رو، الان رو به رشد یا نه؟ بعد وایسیم ببینیم چی پیش میاد.
بخش اول، آیا سخت‌تر شده یا سخت‌تر نشده؟ بخش‌هایی چون تبلیغات، بخش‌هایی چون تحلیل، بخش‌هایی چون کمک گرفتن از هوش مصنوعی، بخش‌هایی چون برای دیده شدن ساده‌تر شده و هزینه‌اش هم کاهش پیدا کرده. شما میتونید یک در حقیقت یه تابلوی داشته باشین در یک خیابان چند صد میلیون تومان، اما الان تکنولوژی کاری کرده که شما با یک دهم قیمت میتونید در شبکه‌های اجتماعی، تارنماها، همون اینترنت و وبسایت‌ها تبلیغات بدید. پس در نتیجه اینا خیلی راحت‌تر شد، ساده‌تر شده. اما در بخش رقابت کار سخت شده،
چون تعداد آدم‌ها و متخصص‌ها زیادن.
خیر، تعداد آدم‌ها همونن، دارن رشد می‌کنن، چون تعداد آدم‌ها دارن دیده میشن. قبلا همون آدم داشت اون عسل و اون هندونه رو میفروخت تو چابهار، اون عسل رو تو اردبیل داشت میفروخت، گز رو داشت میفروخت. اما شبکه‌های اجتماعی و تارنماها و صدا و سیمای کشور و جایی باعث شده اونا دیده بشن. حالا من چی دارم؟ تنوع تصمیم گیری دارم، من تنوع انتخاب دارم. پس این یه بخش رقابت توش سخت‌تر شده.
بله،
این از بخش اول سوالتون. حالا من میخوام شروع کنم یا شروع نکنم؟ اولا اگر ایده‌ای دارید و طرحی دارید و نقشه‌ای براش دارید، بسم الله الرحمن الرحیم شروع کنید.
با هر سرمایه،
نه با 100% سرمایه‌تون. فرمولش اینه. این من این فرمول اجرا نکردم، خیلی جاها ضرر کردم. این فرمول رو به رایگان در اختیار همه میذارم. مردم ایران 30% بذارین برای کسب و کارتون، 30% بذاریم برای تبلیغاتتون، 30% رو دست نزنید. اگر با بودجه 60% من کسب و کار راه اندازی میشه، بسم الله الرحمن الرحیم، از همین فردا صبح شروع
100% رو نذارید.
آره،
بسیار
توصیه. 30% باشه، بدونم چیکار کنم.
بله.
حالا یه نفر میگه من نقشه الف و ب دارم یا ای و بی دارم به قول خارجی ها. حالا بر فرض مثلا 500 میلیون پول داره. الان اینجا میگم باز 30% کار اشتباهیه. تو دو تا نقشه داری، تو بیا 300 میلیون رو 30% بکن، 200 میلیون تو نگهدار. چرا؟ چون من هم نقشه دو هم دارم، اگه جواب نداد، و اگه نقشه یک جواب داد چجوری هزینه کنم. پس این یه فرموله، میتونید ازش استفاده کنید. تو هر کس با کاری جواب میده، بله. و یه چیز دیگه، متاسفانه همه برای شروع کسب و کار به دنبال اجاره یا خریدن، در صورتی که خیلی از کسب و کارها از منزل شروع می شود.
بله،
یعنی من لازم است در منزل این کار بکنم
و با فضای مجازی و اینترنت هم دیگه مغازه‌ای احتمالاً با اون صورت لازم.
من آقای نبی و یادمه یه پارکینگ داشتن استفاده نمی شد، دستگاه تیوبسن داشتی. آره آره، خمیر سیلیکون، یه خمیرهایی وجود داره برای اینکه انتقال عایق حرارت باشه به سی پی یو و هیت سینگ ازش، یعنی اون هسته کامپیوتر استفاده میشه. ایشون تو خونهشون دستگاه خریده بودن، مونتاژ کرده بودن، گذاشته
داشت. آره، زمان کار بازرگانی میکردیم، از آلمان میوردیم خمیرشو، و چون اگه تیوب شده از آلمان میوردیم باید میفروختیم مثال 10,000 تومان، ولی خود خمیر رو 10 کیلو میوردیم اینجا خودمون تیوب میزدیم، به جای 10 تومن میفروختیم 2,000 تومان.
چه جالب.
آره،
از خونه شروع کردم. من قشنگ یادم میاد دیگه. اوکی، من خودم از خونه شروع کردم. یعنی خیلی ها ببینید، انتظار اینو نداشته باشید که کارمند داشته باشید، انتظار اینو نداشته باشید وام عجیب غریب داشته باشید. بله. انتظار این نداشته باشید که من حتما باید یک فضای خیلی خوب. اگر کمالگرایی رو بذاریم کنار، به کافی بودن فکر کنیم و قدم قدم بریم. ببین میگن طولانی ترین راه ها با قدم اول نزدیک میشه. ما هم تو ادیانمون داریم که نفر به نفر حضرت محمد میومد کسی رو چیز میکرد، دعوت میکرد و بعد رفت سراغش، یعنی ایشون هم قدم قدم. هم تو اقتصاد داریم که قدم به قدم میان این کارو میکنن. اگر ما تکنولوژی ساخت سد در دنیا داریم، که من با افتخار رفته بودم هندوستان، این نفر اومد گفت آقا این تکنولوژی سدسازیتون چیه؟ ما داریم دیتا میخوایم، ما داریم اطلاعات شما، ما داریم کاغذاشو تو دانشگاهمون میخونیم از ایرانیا که در مورد کرخه، در مورد کارون سه اینا حرف میزدن.
بله.
این چجوری به دست اومده؟ به قول قدیمی همون گاماس گاماس، گام به گام.
بله.
اگر میخوایم کسب و کاری شروع بکنیم، به روزی‌های کوچیک باید اکتفا بکنیم تا برسیم به روزی‌های بزرگ.
بزرگ فکر کنیم، کوچیک گام.
اصلا از همون روز اول اگر به عدد میلیارد فکر می‌کنین، کسب و کار رشد نمی‌کنه.
بسیار عالی، چون هی خودتون رو مقایسه می‌کنید با اون ایدئالی که شاید توهمی و بالونی بوده، از اول بهش فکر کرد. جناب آقای نبی، خیلی‌ها وقتی به یه جایی میرسن، خیلی‌ها که نشد اندک انگشت شمار بشه، ولی بعضی جوابشون به این سوال اینه که اگه میدونسته اینقدر سخته اصلا شروع میکردی؟ حالا سوال من از شما اینه، دوست دارین اگه برگردیم به روز اول همین مسیر رو ادامه بدین یا نه یه کار دیگه ای رو شروع میکرد؟
قطعا همین کار رو میکردم، ولی یه قسمت هایش رو سانسور میکردم.
خیلی سخت گذشت
بهتون؟ یه قسمت هایش که خیلی سخت بود مثلا حذفش میکردم، ولی آره همین کار انجام میدادم. ببین تولید یه چیزی باید علاقه داشته باشی. اینی که امشب بخوای فردا پاشی خب حالا چیکار کنم برم تولید کنم، نه. علاقه نداشته باشی نمیتونی تحمل کنی سختیاشو. اینی که شما یک محصولی رو درست میکنی میگه این من درست کردم، این یه لذت خاصی داره،
لذت خلاقیت، آفرینش. چقدر خوب، چقدر خوب. میخوام یکی از اون سختی های خیلی بزرگ که حالا اشارم نکردیم توی این برنامه بهش فکر کنید و بگید چه چیزی به شما کمک کرد، مدد گرفتید که از اون چالش بزرگ عبور کردید. دانش شما، تجربه شما، سرمایه نقدینگی شما یا چه چیز دیگری؟ حالا هر چالشی که خیلی الان دارید بهش فکر میکنید و یادش افتادی که چقدر سخت بود، اگه میخواستم برم اون قسمتش رو سانسور، یکی از اون سانسور شدگی ها رو مد نظر قرار بدید، بگید چی بود و چه شکلی ازش عبور کردید، تسلیم نشدید.
خب یکی دوتا که نبوده،
یکی از دردناکترین ها شد.
دردناکترینش اونجایی بودش که ببین دردناکترینش اونجایی بودش که من به یک سری افراد اعتماد کردم، آوردمشون سر کار، بهشون اختیاراتی دادم، امکاناتی گذاشتم در اختیارشون که از اون امکانات استفاده درست در جهت اهداف منافع مجموعه بکنند، ولی متاسفانه برعکس کار کردند.
از شریک فکر یا بهتره بگم که خاطره خوشی دارید از شراکت شما؟
نه
ندارید؟ حدس میزدم. خب خیلی سخته که آدم بدون شریک جلو بره. ببینید مثال خیلی خوبی زدید جناب آقای دکتر، حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم اگر شروع کردن تنها شروع نکردن، حضرت فاطمه بود، حضرت علی بود، حضرت خدیجه بود، اینها یارهایی بودن، همراههایی بودن که کمک کردن. قطعا الان از شما بپرسم میگید خیلی سخت بود، چون نمیدونم به چه دلیل، ولی بعضیا میگن که شراکت باید باشه، بعضیا میگن نه تجربه تلخی مثل شما داشتن. شاید نشه نسخه رو برای همه پیچید. ارزیابی هم دیگه وقتشه دوستان عزیز. از قسمت‌های مختلف شب آفتابی امشب میتونید نمره بدید بین 1 تا 10، ولی اگه زیر 7 نمره دادید دلیلش هم بگید. جناب دکتر ودایه، الان چه حوزه‌هایی برای راه اندازی کسب و کار بیشترین پتانسیل رشد رو دارن و چه بازارهایی میتونیم بگیم در حال شکل گیری هستن که جوانایی که دارن این برنامه رو میشنون زنگ بخوره ذهنشون؟
کسب و کارها یا کار و کسبهایی که مرتبط با هوش مصنوعی باشن و تولید انرژی باشن، مثلا همین بخش مزارع خورشیدی که گفتین، بخش خصوصی میتونه وارد بشه، چون بخش خصوصی ما خیلیشون گردن کلفتن واقعا. اینا خیلیشون میتونن وارد این حوزه بشن و به نظر من ساخت نیروگاه هایی که به صورت خصوصی باشه در کشور لازمه. و حتی ما هیچ میدونیم که جزء کشورهایی هستیم که منع قانونی برای این کار نداریم، یعنی یه نفر میتونه نیروگاه بسازه برخوش اصلا بفروشه به دولت، خودش میخره. یعنی خیلی منع قانونی برای این موضوع نداریم، در حد 4 تا مجوزه.
بله.
که دولت هم استقبال میکنه، قطعا استقبال میکنه. برای ناترازی ها میشه فکری کرد، وسایل میشه ساخت. به نظر من تولید های کوچیکی که نیاز به سرمایه های خرد دارن، شراکت تو اونا شاید خیلی ها بتونه کمک کنه. حالا یه نفر مثل آقای نبی، مثل آقای مثلا ایکس وای زد، حالا الف جیم دال، میگه آقا من دوست دارم با کسی شریک بشم، تاش میخوام با پدرم شریک بشم، تاش میخوام مثلا با پویه شریک بشم، با محمد شریک بشم، نه. ولی کسب و کارهای کوچیکی وجود دارن که نیاز به سرمایه های خرد دارن. به نظر من سرمایه گذاری، اگر کسی صدای منو قشنگ داره میشنوه و توی گوشش دنبال اینه که کسب و کار راه بندازه، من بهش توصیه میکنم شاید بتونه همون مبلغو سرمایه گذاری کنه توی یک کسب و کاری و بره تو اون کسب و کار، هم سرمایه گذار باشه و کار رو یاد بگیره، توسعه بده، شاید خیلی به نفعش باشه
با سرمایه کوچیک.
آره، من یه موقع هست با 100 میلیون تومان، با 200 میلیون تومان میخوام مثلا برم بسونی حبوبات بزنم، یه بنده خدایی اومده 1 میلیارد تومان هزینه کرده، الان شاید نیاز به اون 200 میلیون تومان داشته باشه. خب منم میخوام کار تولیدی بزنم، من میتونم با این 1 میلیارد تومانه تلفیقش بکنم، تجمیعش بکنم، یاد بگیرم کارو توسعه بدم، حالا 2 سال دیگه جدا بشم همون کارو حقوقاتو انجام بدم. ما اگر اینجوری به موارد نگاه کنیم، شاید خیلی هامو ببینین، من دارم میگم کشور ایران به یه جایی رسیده که به جای اینکه کارآفرین زیادی تولید کنیم، ارزش آفرین تولید کنیم. ما زعفران رو داریم، پسته رو داریم، فرش رو داریم، خیلی چیزا رو داریم. سوال، چرا مردم ایران نمیرن سراغ برنج خارجی؟ ولی که چیزی دیگه میرن سراغ خارجی. شما هر کی رو میگه برنجش ایرانی بود، برنج ایرانی بود، زعفران ایرانی بود. چرا؟ چون اینا فرهنگسازی شده، قومیت توش قرار گرفته و ما قبولش کردیم. حالا چرا اینو نبرین تو تولیداتمون؟ طرف بگه یخچال ایرانی میخرم.
بله.
با افتخار.
واقعا من دیدم زن شوهرایی که تازه ازدواجم کرده بودن، دغدغه داشتن که با وام ازدواجشون چیکار کنن، با همون وام ازدواجشون یخچال و گاز و لباسشویی ایرانی خریدن و یکی دو تا دیگه تی مثلا جارو برقی و پلو پز و این چیزا، و واقعا با 50-60 میلیون اون موقع، البته فکر کنم دلار نزدیک 50 تومن بود، اون موقع تونستن که میگه مواد و وسایل اولیه زندگی رو تهیه کنن، به شرطی که به قول شما جنس ایرانی خوب رو هم فرهنگ سازی کنیم، هم تبلیغ کنیم که آقا این واقعا کار میکنه و کارنامش رو و امتحانش رو پس داده. سوال آخر هم رو از جناب آقای نبی میپرسم در ادامه، اگر نکته ناگفته مونده بود که حتما بعد میگفتید تو این برنامه، جناب آقای نبی بفرمایید. اونم این که همین الان که جوانها دارن صدای شما رو به عنوان یک فرد با تجربه که به طور خانوادگی از پدر به ارث بردید این کسب و کار و این صنعت رو، حالا چه تو این صنعت چه صنعت‌های دیگه، به عنوان روحیه کسی که کارآفرین بوده و از پس این چالش‌ها بر اومده، اگه بخواد یک توصیه‌ای به جوان‌هایی که می‌خوان تازه شروع کنن داشته باشی، چه توصیه‌ای هست، در چه زمینه‌ای هست؟
بهترین حالا من که توصیه‌ای که چه عرض کنم به عنوان یک برادر، مطلبی که می‌خوام بگم اینی که هر کس با کاری اگر می‌خوان تازه شروع بکنن، وقت بذارن، عجله نکنن، چند ماه وقت بذارن، اول بشناسن اون کسب و کار چی هست، بازار هدفش چیه، مواد اولیه‌اش چیه، داخلیه، وارداتیه، چه کشور اگه وارداتیه چه کشورهای تولید کنندشن یا فراوری کنندشن، صرف تا صد قضیه رو درست بسنجند، بازار مصرفش رو بررسی بکنن، و غیر از تمام این مطالب سعی بکنن که هم با مشورت هم با مطالعه شناخت خوبی از روش بازاریابی فروش به دست بیارن.
بله.
ببین شما میاد مثلا میشه یه تولید کننده خیلی خوب، خب 10 میلیون تا این قدر هم تازه تولید کردی، اگه نتونی بفروشی چه بلایی سرت میاد؟
درست.
بازار فروش خیلی مهمه، اون بحثای بازاریابی و مارکتینگ که حالا پویا و دوستان دیگه توضیح میدن، درسشو دارن میدن، از خود تولید به نظر من مهم تره.
دقیقاً اره‌ها رو قبلا تیز کنن.
آفره.
بعد شروع کنن به بریدن. جناب آقای دکتر ودایه، ما از زبان شما شنیدیم که چه فرصتهایی وجود داره، چه حوزه‌هایی و پتانسیل‌های قوی وجود داره برای اینکه اگه می‌خوایم وارد شیم، اما یکی از همون راهکارها و فوتوکوزگری و میانبرهایی که میتونم بگم هست که الان عرت و تیز کن از مجموع صحبتهای جناب آقای نبی شنیدیم، میتونه هوش مصنوعی باشه که ما رو چقدر جلو میندازیم، اینترنت اشیا باشه، تکنولوژی روز باشه، و جوانهای ما خدا رو شکر نوجوانها و جوانهای ما با این قضیه آشنا هستن و خلاقن. شما دانشجوهایی دارید که بهتر از هر کسی میتونید تایید کنید یا تکذیب کنید. چقدر میتونه ما رو جلو بندازه و چقدر هوشمندانه است که تکیه کنیم بر این تکنولوژی؟
فوق‌العاده است، مخصوصا برای کشور ما. برای اینکه یه چیز بومی داشته باشیم، یه چیز فرایند فوق‌العاده داشته باشیم ازش استفاده کنیم. ببینیم مثلا در کشور ما یه سری نرم افزارها وجود داره برای مشتریان که انقدر اینا خوبن واقعا نفر اومد گفت آقا این نسخه انگلیسی نداره من استفاده کنم.
چه جاله،
باور کنی هست مال من اسم من مال بعد برنامه تو، یعنی من نرم افزاری رو داریم در ایران که فارسیه. ببین یه کانادایی قشنگ اومد به من گفت، یه کانادایی درست حسابیه، یه کانادایی که مثلا چند میلیون داره، گفت آقا این نرم افزارتون فارسیه، هی کاش انگلیسی بود. گفت آقا فلانی داره استفاده می‌کنه، خیلی ازش راضی. ما اتفاقا خیلی جاها میتونیم از پتانسیل نرم افزاریای خودمون با هوش مصنوعی استفاده کنیم، یعنی فوق‌العاده است.
چقدر خوب.
و اینها میتونن رقیب بشن و درآمد و ارز وارد کشور بکنه. ببین یکی از مشکلات ما ورود ارز به کشوره. ما از فرشمون باید تزریق کنیم تو پستمون، از پستم. اصلا کل دنیا این کارو میکنن. اصلا اقتصاد یه چیز روانه. شما در منزل خب میبینی از یه چیزی برمی‌داری به یه چیز دیگه اضافه میکنی، دوباره از اون اضافه میکنی به یه چیز دیگه. اصلا اقتصاد همینه. یعنی ما از نفت برمی‌داریم یه چیز دیگه. ببینید فرهنگ سازی درست تو این کشور، هر کس بگه فرهنگ سازی تو این کشور نمیشه، من باش کاملا مخالفت میکنم. نمونهش میگم کمربند بستن
بله.
نفر شاگرد چقدر طول کشیدین؟ یک سال پلیس راهنمای رانندگی
تمرکز
گذاشت، اول شاخه گل داد، بعد اومد گفت قربونت بشم عزیزم ببند، بعد نگه داشت کمربند و بست، بعد جریمه کرد. آیا شد یا نشد؟
شد واقعا.
خیلی چیزا فرهنگ سازی شد. مگه ما نداشتیم خیلی از فرهنگایی که ایجاد شده؟ پس میشود. پس ما فرهنگشو داریم، دانششو داریم، امکاناتشو داریم، فقط یه چیزی نداریم و اونم اینه که خیلی جا دوستان کار تیمی بکنیم به شرطی که رئیس خودمون باشه. یعنی چیزی که ایران بهش نیاز داره واقعا میتونه توش قوی عمل کنه یکی شروع مصنوعی. شما الان از هوش مصنوعی بومیای حالا بچه اومدن فارسی کردن، بچه دانشگاه بیان ازش بپرسین، مثلا بپرسین 30 تا کسب و کار میخوام، خیلی راحت بهتون میگه انقدر پول دارم چی کار کنم باش، همین رو بهتون میگه.
بسیار عالی. جناب نبی آخرین جمله.
گله کنیم،
میخوایم شیرین تمامش کنیم، ولی اگر تای شیرینه بله تلخیشو به جون میخریم، چون دوا هم تلخ و تای شفاست.
گله از سیستم بانکی کشور.
درد 30 ثانیه فرصت.
اوکی. تولید کننده ها رو هواشونو داشته باشن، سختی جلو راهشون نذاره، اونا خودشون از کافی سختی دارند. ببینید یه مسئله خیلی مهمی که تولید کننده نیاز داره پوله، بیان اینو تسهیلش بکنن برای تولید کننده. این بزرگترین کمکی که میتونن بکنن.
بسیار عالی، خیلی ممنون، چقدر عالی.
من حرفی ندارم، همه حرفای اصلا یه چیزی که شب آفتابیدیمون داره، میگم داره، حالا ببخش من خودم اوقاتی اینه که کارافینا میان حرفشون میزنن، نه یواش یواش داریم میشیم انگار من بگیم یه کارت برامون بزن. نه این که حرفشون میان میگم، ما چند تا نکته یاد گرفتیم الان از حرفای آقای نبی. از هر کارافینی یه کلمه یاد بگیریم انجام بدیم، واقعا خیلی از اتفاقای خوب برامون میفته.
خیلی ممنونم جناب آقای دکتر پویا ودایی، کارشناس کسب و کار، و جناب آقای مهندس امیرحسین نبی، تولید کننده سیم لحیم، شمش آلیاژی و پای بست‌های پلی‌آمدی و غیره. خیلی خیلی فرصت مغتنمی بود از اینکه در شب آفتابی با شما همراه شدیم. از استاد پرسیدم قدر چرا بدانم، گفت خاکت وطنت، چون ما برای آنکه ایران کشور جانان شود خون دلها خورده ایم. خداحافظ.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت. شما سرمایه. پایداری رمز پیروزی ماست برای وطن.
مردم علاق در وطن است.
خط اقتصاد.
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان عزیز شبکه ای رادیو اقتصاد سلام، با یکی دیگه از برنامه‌های روی خط اقتصاد در خدمت شما هستیم و چند خبر و موضوع رو در کنار شما بررسی می‌کنیم. خبر اول رو بشنوید از توسعه همکاری‌های تهران و مسکو در مسیر تحقق تجارت 30 میلیارد دلاری. محمد صادق معتمدیان، استاندار تهران، در حاشیه دیدار با سفیر روسیه در ایران از توافق برای گسترش همکاری‌های اقتصادی، لوجستیکی و شهری میان استان تهران و استانهای روسیه خبر داد و گفت هدف گذاری تجارت 30 میلیارد دلاری میان ایران و روسیه با نقش آفرینی فعالان اقتصادی تهران دنبال میشه. صحبت‌های آقای محمد صادق معتمدیان، استاندار تهران رو در این زمینه بشنوید.
این دیدار در راستای در واقع توسعه همکاری‌های دو کشور است در ذیل معاهده جامع راهبردی است که در سال اواخر سال 1403 به امضای در واقع دو رئیس جمهور رسید. به دنبال این هستیم با توجه که تهران در هم اقتصاد هم در حوزه ارشد که مبادلات مالی و پولی و هم در حوزه لوجستیک جایگاه ویژه‌ای در سطح کشور داره، از بود اقتصادی هم یکی از قطبای اقتصادی کشور هست، انشاءالله بتونیم نقشه راهی رو ترسیم بکنیم در توسعه فعالیت‌های استانی بین استان تهران، استان مسکو و سایر استان‌هایی که بالاخره زمینه همکاری داره. و دیدار خیلی خوبی بود، هم در واقع تشکر شد از حمایت‌هایی که کشور روسیه داشتن، به ویژه در جنگ 40 روزه پیام تسلیتی که جناب آقای پوتین دادن، همینجور پیام تبریکی که برای رهبری مقام اعظم رهبری داشتن و همینطور حمایت از در واقع دیدگاه های جمهوری اسلامی با وتویی که در بحث قطعنامه ضد ایرانی در شورای امنیت داشتن. هم تشکر و تقدیر کردیم از مواضع خوبی که کشور روسیه داشته به عنوان یک شریک راهبردی جمهوری اسلامی. و همدالله خب دو طرف توافق کردیم که انشالله با ظرفیت ها و پتانسیل های بسیار خوبی که هست، ما تصمیمی که بین دو رئیس جمهور گرفته شده، یعنی تحقق تراز تجاری 30 میلیارد دلار با توجه به نقش بسیار مهمی که بازرگانان و تجار و اقتصاد در استان تهران داره، در این زمینه هم ما انشالله فعال بشیم. زمینه های همکاری های مشترک، هم واردات و هم صادرات فراهم بشه. یکی از ویژگی‌های خوبی که بالاخره قانون تجارت آزاد بین دو کشور داشت در سال‌های اخیر در دولت 14 هم افزایش صادرات جمهوری اسلامی به روسیه بود. رویکرد خوبی است که قطعاً در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است که امسال در سطح مقام اعظم رهبری هم نامگذاری شد. با توجه به ظرفیت‌های بالاخره حمل و نقل کس، ما موضوعاتی هم به عنوان در واقع اولویت های استان تهران مطرح کردیم، هم در بحث لوجستیک، هم در بحث حمل و نقل شهری، مدیریت هوشمند شهری و سایر موضوعات. در بحث آلودگی هوا ما پیشنهاد دادیم که از طریق سازمان محیط زیست هم انشاءالله بتونیم نشست هایی داشته باشیم و از ظرفیت های دولت روسیه هم در این زمینه بهره مند بشیم. در مجموع قرار شد که انشاءالله در قالب هیئت‌های تبادل‌های انجام بگیره و زمینه‌های همکاری مشترک بررسی بشه، بتونیم ارتقاء روابط رو داشته باشیم. با توجه به که یکی از سیاست‌های اصلی جمهوری اسلامی ارتقاء در واقع همکاری با همسایه‌ها هست و همینطور یکی از سیاست‌های مهمی که دولت 14 داره و اختیاراتی است که به استانداران دادن، ما انشاءالله شاهد توسعه روابط دو جانبه بین استان‌های تهران، استان تهران و سایر استان‌های مسکو باشیم. ما در سطح کشور خب متاسفانه شاهد حملات رژیم صهیونی و امریکای جنایتکار بودیم در 40 روز جنگ رمضان. در تهران هم خب ما مصادیق متعددی داشتیم، هم مدارس زیادی مورد حمله